در ارتباط با ارزیابی‌های استاندارد و مدیریت مسیر بحران آشنا می‌شویم. همچنین تعداد کل مسائل حل نشده کنترل ناپذیر در مقایسه با مسائل حل شده قابل کنترل. نویسندگان این کتاب در فصل چهارم یا فصل آخر نیز به مزایا و معایب کارگروهی پرداختند. از جمله مشکلاتی همچون نبود تعامل درست اعضای گروه، نیاز به تجربه و دانش وسیع افراد گروه، تازه کار بودن و بی تجربگی مدیران و نیز تغییرات اساسی میان اعضای گروه. این کتاب سال گذشته با قیمت 75,000 تومان چاپ و منتشر شد و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. خوب است بدانید کتاب مدیریت ریسک حاصل بررسی و کاوش میدانی نویسندگان اثر روی 150 سازمان در 25 کشور است.
خب معرفی کتاب رو هم شنیدیم. پیشنهاد میکنم که این کتاب رو در فضای مجازی جستجو بکنید، چه به شکل چاپی و یا حتی شنیداری میتونید اون رو تهیه بکنید. و اگر در حوزه های کسب و کاریتون فکر میکنید که ریسک و خطراتی وجود داره، قطعا میتونه این کتاب به شما کمک بکنه تا کاهش ریسک رو در این کسب و کار داشته باشید. اما گفتگومون رو ادامه بدیم با آقای مهندس جمال هادیان به عنوان پژوهشگر حوزه فرهنگ و تولید کننده محتوا در این حوزه. آقای هادیان عزیز، خب شما تولید کننده محتوا هستید. چند تا سوال بپرسم تو این رابطه، باز برای شنوندگان عزیز که شاید بخوان در این عرصه وارد بشن جذاب باشه. آیا محتوا باید متناسب بازار خاصی تهیه بشه، یعنی یک بازار اختصاصی داشته باشه، یا بهتره نه عمومی و برای عام گفته بشه؟
هم ممکنه که برای بازار خاص مخاطب خاص تولید بشه، هم ممکنه برای عموم مردم تولید بشه. اون چه که مسلمه ما محتوایی که عموم بپذیرند الان خلأش رو بیشتر حس میکنیم و مردم ما به ویژه در شرایط کرونایی که زمان بیشتری رو در فضای مجازی میگذرونن نیازمند این محتوا هستن. باور بکنید که اگر محتوای خوب ایرانی اسلامی به وفور تولید بشه، به تدریج جایگزین محتواهایی میشه که امروز طبق آمار بیش از 90% از اون برای آبها میاد و خواه ناخواه ما با اونها در فضای مجازی مواجه میشیم و بعضی وقتا کنجکاو میشیم و گاهی برای سرگرمی میبینیم و در نهایتش یه نگرانی یا تشویشی هم بهمون
داده میشه، یه جورایی ایجاد میشه. حالا میخوام بیام این سمت رو بپرسم. از بازار و مخاطب گفتم که میتونه عموم و تخصصی یا یک بازار اختصاصی خاص باشه که شما اشاره کردید روی همش میشه تولید محتوا کرد. میخوام بیام این سمت، تولید کننده محتوا چطور؟ باید خیلی حرفه‌ای باشه یا نه حتی یک فردی هم که یه کتابی رو خونده و دوست داشته میتونه اون رو به دیگران معرفی بکنه؟ یعنی میخوام بگم این فضا چقدر کمک میکنه که حتی یک فرد عام هم بتونه تولید محتوا بکنه؟ نظر شما رو باز بشنویم.
جایگاه تولید کنندگان حرفه‌ای محتوا هرگز نازل نخواهد شد. اونها هم خودشون رو با شرایط وفق میدن و مخاطب خودشون رو دارن. اما تولید کنندگان مطالب عمومی حتی به قول شما با خواندن یک کتاب میتونن اون رو بخشی از متنش رو به صورت مکتوب یا پادکست یا به صورت ویدیو تولید کنن و اون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی عرضه بکنن، کما اینکه خیلی از جوانان امروز این کار رو میکنن و مخاطبان خوبی دارن و بسیاری از افراد از قبل این درآمد دارن، شغل دارن. شما بهتر از من میدونی که امروزه برخی از تولید کنندگان محتوای ما که بسیار ساده فقط با گوشیشون تولید محتوا میکنن از قبلش درآمد دارن. یعنی میخوام بگم تولید محتوا یه کاریه که ارزش افزوده به همراه میاره. شما فکر کنید یه بازار بزرگی در کشور جمهوری اسلامی فراهم است، خلأ محتوا داره، همه تشنه محتوا هستن، حاضرن برای محتوا پول بپردازن به شرطی که جذاب و خوب باشه، اما تولید محتوا ضعیفه. اگه کسی این بازار رو بشناسه هم میتونه محتوای خوبی تولید بکنه، به هموطنانش خدمت بکنه، هم از قبلش پول در بیاره یا شغل ایجاد کنه برای خودش و دوستانش و همراهانش و نزدیکانش. یه چنین بازاری الان در فضای مجازی موجوده.
بله، پس به نظر من اگر بخوایم بگیم نهضت تولید محتوا، اینطور که در صحبت‌های شما بود، اینه که همه میتونن کمک بکنن و به هر حال همدیگر رو تشویق بکنن به کتاب خوندن و این فضای مجازی فرصت خوبیه که بتونیم کتاب‌های خوب رو به همدیگه معرفی بکنیم.
بله، یه نکته هم در مورد کتاب من بگم که این نکته دغدغه منه جناب آقای نقل کار. ما در جمهوری اسلامی سالانه بیش از 100,000 عنوان کتاب فیزیکی تولید میکنیم. 100,000 عنوان، من تیراژ رو نمیگم. این به تنهایی برابری میکنه با کل جهان عرب. اما یه نکته وجود داره که چقدر از این کتاب ها کتاب خوبه. شما دیدید یه کسی کتاب یا ورم داره چند صفحه میخونه میذاره توی قفسه، این دلیلش اینه که اون کتاب جذاب نیست. یعنی بسیاری از کتاب های ما بر مبنای کتاب سازی دو مفهوم داره. یک کتابسازی اینه که شما مطالب موجود در کتاب‌های دیگر رو کنار هم می‌چسبونی، یه عنوانی می‌زنی، چاپ می‌کنی که یه رزومه‌ای برای خودت درست کنی. یه وقت گردآوری کتاب می‌کنی، یعنی یه مطالبی رو می‌خونی، استنباط می‌کنی، بر اساس اون تألیف می‌کنی، تألیف جذابی می‌کنی. ما وقتی برامون مطالعه جذابه، وقتی می‌تونیم اعتراض کنیم که چرا سرانه مطالعه کمه، که کتاب خوب معرفی کرده باشیم. من واقعا میرم توی کتاب فروشی خیلی بزرگ، ساعتها وقت میگذرونم که چند کتاب خوب که ویژگی های کتاب خوب داشته باشه. کتاب خوب کتابیه که از اول تا آخر شما رو همراه خودش ببره. درست. و نتونی شما این رو کنار بگذاری، جذابیت داشته باشه، چاپش، ظاهرش، جلدش، محتواش، فونتش، رنگش، کاغذش، یعنی همه این ویژگی ها کمک میکنه به یه کتاب خوب، یه کتاب حرفه‌ای که بخونه. و هیچ وقت هم فضای مجازی جای این کتابا رو تنگ نخواهد کرد.
بله، همین.
هرچند بخشای از اونها تبدیل به پادکست و فیلم و اینها هم میشه به جای خودشو داره. بله. کار حرفه‌ای همیشه میمونه. کسایی نگرانن که بازارشون خراب میشه که کارشون حرفه‌ای نیست، بر اساس کتابسازی است. بله. وگرنه مؤلفین، مصنفین و ناشران حرفه‌ای و نویسندگان حرفه‌ای هرگز نگران نیستن که کتابشون فیزیکی در بیاد، چون میدونن که این مخاطبشو داره، بازارشو داره و به خوبی استفاده میشه.
بسیار خوب. آقای مهندس هادی، من خواهش می‌کنم با ما همراه باشید. بریم بخش سواد رسانه‌ای رو بشنویم. برگردیم یه دو دقیقه می‌خوایم راجع به حمایت‌هایی که وزارت ارتباطات از فعالان حوزه نشر رو تکثیر کتاب در فضای مجازی داره با هم دیگه صحبت بکنیم. پس شنوندگان عزیز، همراه میشیم با بخش سواد رسانه‌ای. سرکار خانم لیلا وسالی برای شما خواهند گفت از اقناع کردن مخاطب توسط رسانه‌ها.
سلام، امروز قراره که درباره فنون اقناع با هم بیشتر صحبت بکنیم. قبلا راجع به این حرف زدیم که افراد مختلف ممکنه با اهداف مختلف بخوان که ما رو درباره چیزی یا کاری قانع بکنن. در واقع هدف قانع کردن برای این هست که ما به حرکت در بیاییم و رفتاری داشته باشیم یا تفکری داشته باشیم که مقاصد و اهداف خاصی از افرادی رو تأمین بکنیم. ممکنه که این اهداف فرهنگی، تجاری یا سیاسی باشن. مثلا قرار باشه که ما یک کالایی رو خریداری بکنیم، یا اینکه قراره که ما رونق ببخشیم به یک نوع کسب و کار، یا حرکت ما در جهتی باشه و تفکر ما در جهتی باشه که منافع عده‌ای خاصی رو تأمین بکنه. بنابراین این نوع اقناع کردن و قانع کردن افکار عمومی با هر هدفی که صورت بگیره معمولا از فنون خاصی برای اون استفاده میشه که شناخت این فنون به ما کمک میکنه تا بهتر و راحتتر و سریعتر بتونیم به اهدافی که پشت اون وجود داره پی ببریم. یکی از این فنونی که راجع بهشون صحبت کردیم فن تکرار هست. معمولا با تکرار کردن ما میتونیم روی ذهن دیگران اثر بگذاریم یا دیگران در ذهن ما اثر بگذارن. شاید فکر بکنید که من اگر از چیزی خوشم نیاد، اگر 100 بار همون رو به من بگن ممکن نیست که از اون خوشم بیاد، ولی کاملا در اشتباه هستید. یکی از اتفاقاتی که دانشمندان راجع بهش صحبت میکنن این هست که بر فرض مثال اگر شما کودکی دارید که از یک غذای خاص خوشش نمیاد و از اون امتناع میکنه، اگر به فواصل منظم خیلی کم از اون غذا بهش بچشونید، کم کم به خوردن اون غذا علاقمند میشه. یکی دیگر از پژوهش‌هایی که انجام شده در مورد اخباری راجع به یک موضوع خاص بوده که اخبار خاصی از یک فرد خاص به یک سری از افراد داده میشده که نسبت به اون واکنش منفی داشتن. بعد از تکرار اون، بعد از سنجش مجدد، متوجه میشن که نظر این افراد راجع به اون موضوع خاص کاملا تغییر کرده. بنابراین حتی شما تبلیغاتی که ممکنه به نظرتون خیلی ناخوشایند و اعصاب‌خرد کن به نظر برسن، بعد از مدت‌ها تکرار شدن اینها میتونن حتما روی ذهن شما اثرگذار باشن. مثلا اگر که یک برند خاصی مدام در معرض تبلیغش قرار بگیرید، زمانی که شما به یک فروشگاه مراجعه میکنید، از بین برندهایی که برای شما ناشناس هستن و اون برند خاصی که قبلا تبلیغش رو به طور مکرر دیدید، ناخودآگاه دست شما به سمت خرید اون برندی میره که قبلا اون رو اسمش رو شنیدید و تبلیغاتش رو دیدید، هرچند که تبلیغات و تکرار اون برای شما اعصاب‌خرد کن بوده باشه. بنابراین تکرار کردن یکی از شیوه های بسیار مؤثر در اثرپذیری مخاطبه و او رو قانع میکنه که کاری رو انجام بده یا به حرفی عمل بکنه. حتی در مورد تبلیغاتی که به شکل منفی از یک فرد صورت میگیره، با توجه به تکرار زیاد میتونه روی افراد اثر مثبتی ایجاد بکنه، علارغم اینکه ما تصور میکنیم یک خبر منفی ممکنه که باعث منفور شدن یک فرد بشه، اما تکرار اون باعث میشه که به نوعی شما نسبت به اون فرد خاص حساسیت پیدا بکنید. وقتی ما یک تبلیغ رو مکرر در رسانه‌های مختلف میبینیم یا یک حرفی رو به شکل مکرر از رسانه‌های مختلف دریافت میکنیم، به شکل ناخودآگاه اون رو یک امر درست میپنداریم. یعنی ما اگر که راجع به یک فرد خاصی، حتی شما یک حرف دروغ رو در نظر بگیرید، اگر از رسانه‌های متعدد همان حرف دروغ رو شما به کرات دریافت بکنید، ناخودآگاه این امر بر شما مشتبه میشه که حتما این حرف درستی هست که من دارم از رسانه‌های مختلف دریافت میکنم. بنابراین یکی از اثرگذارترین فن‌های اقناع کردن مخاطب فن تکرار هست.
خب بریم بخش پایانی برنامه رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنیم. مهمان امروز ما آقای مهندس جمال هادیان هستن. ایشون پژوهشگر حوزه فرهنگ و البته از مدیران اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستن و در حال حاضر رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات. آقای هادیان، میخوام از این منصب شما استفاده بکنیم و ببینیم که در وزارت ارتباطات چگونه حمایت میشه از فعالان حوزه نشر دیجیتال.
من شما عرض کنم که نشر دیجیتال هم مثل نشر مکتوب تعریف میشه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. بله. اما از این منظر که وزارت ارتباطات ساختارها یا زیرساختهای مورد نیاز برای همه کسب و کارها رو در حوزه‌های مختلف فراهم میاره و اونها رو هم با وام وجوه اداره شده، هم با امکانات و زیرساختهایی که داره مورد حمایت قرار میده، لذا کسایی که در حوزه کتاب یا اپهایی که در حوزه کتاب هم فعالیت میکنن میتونن از این خدمات وزارت ارتباطات استفاده بکنن، کما اینکه استفاده میکنن و بخشی از رونق بازار کتاب، چه خرید و فروش آنلاین چه کتابهای صوتی، حاصل حمایتی است که وزارت ارتباطات به لحاظ زیرساختی از کسب و کارهایی میکنه که کتاب یکی از عناصر اصلیشون هست و این فرقی نمیکنه. برای همه اپلیکیشن ها در حوزه‌های مختلف این حمایت ها صورت میگیره. علاقمندی خاصی هم خود شخص وزیر ارتباطات به حوزه کتاب و نشر دارن و اگر شما در پیام هاشون دیده باشید، بعضن توصیه هایی رو به مطالعه میکنن و همیشه تولید کنندگان، ناشران و اهالی فرهنگ‌هنر مورد توجه ایشون بوده و هستن.
بله، امیدواریم به هر حال مثل به هر حال حمایت هایی که وجود داره، مثل جشنواره های مختلفی که برگزار میشه، زیر ساخت هایی که فراهم میشه، مثل مثلا نوآفرین که کمک میکنه به جامعه بله. کسب و کارهای اینترنتی کشور و فعالان حوزه فضای مجازی، فضای هم از طرف وزارت ارتباطات و قطعاً به گفته شما همراه با همراهی مجموعه‌ای مثل وزارت ارشاد به وجود بیاد تا به هر حال فعالان بیشتری در این عرصه حضور پیدا بکنند. قصد ما هم در این برنامه حمایت از فعالان این عرصه است و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در رابطه با همین فضای مجازی که چقدر خوب و زیاده. آیا ما صرفاً باید شنونده یا خواننده کتاب‌های تخصصی حوزه خودمون باشیم، یا نه خوندن کتاب‌های دیگه، حتی شاید یک کتاب رمان بتونه فضایی رو در ذهن ما ایجاد بکنه که کمک بکنه به کسب و کارمون، کمک بکنه به اون روندی که در زندگی روزمرهمون داریم پیش میبریم؟
بله، ما وقتی میگیم سرانه مطالعه در ایران پایینه، منظورمون سرانه مطالعه کتابهای غیر درسی است، وگرنه کتابهای درسی که موظف آدم بخونه یا کتابهایی که در راستای منافع یا کاریه که انجام میده. شما وقتی از تاریخ، از ادبیات، از علوم اجتماعی، حتی از فرهنگ نامه ها مطالعه میکنید، پنجره شما رو به جهان هستی، رو به جهانی که زندگی میکنی، کار میکنی، فراتر میده، نور بیشتری به سینه شما میتابه و سینه شما رو روشنتر میکنه. در تصمیم گیریاتون در زندگی و کار موفقتر خواهید بود. لذا توصیه من به عنوان کسی که مأنوس و مألوف بودم با کتاب، نه اینکه حالا خیلی اهل مطالعه باشم، بلکه مأنوس و مألوف بودم، کار چاپ و کار کتاب و سالها بودم، کار نشر سالها کردم، این هست که ما فرزندانمون رو با کتاب مأنوس بکنیم. وقتی هم که هدیه میدیم به کسی، کتاب خوب بدیم، خیلی مهمه. کتاب خوبم روش داره انتخابش. کتاب های خوب رو به چند دلیل میتونید انتخاب بکنید. یک، نویسندگان خوب معمولا کتاب‌های خوب دارن، پس همیشه نویسندگان مشهور و خوب رو آثارشون رو دنبال کنید. دو، ناشران حرفه‌ای همیشه برای اعتبارشون هم که شده با نویسندگان خوب قرار داد می‌بندن، کتاب‌های خوب تولید می‌کنند. سه، همیشه با افراد اهل مطالعه مشورت بکنید، در زمینه‌ای که علاقه‌مندید بپرسید که بهترین کتاب یا آخرین کتابی که شما خوندید مورد توجهتون بوده کدوم هست. اینها روش‌های بهتری برای انتخاب کتاب تا اینکه شما برید داخل کتاب فروشی و جلد یک کتاب رو دیدید، خوشتون اومد، اون رو بردارید.
بله، خیلی ممنون از شما. چه نقطه نظر خوبی بود و چه نکات خوبی رو گفتید. این انتها برای انتخاب یک کتاب خوب، و چقدرم خوبه که به هر حال چه نویسندگان ما، چه ناشران ما، چه اونهایی که به هر حال به قول شما اهل مطالعه هستند، در فضای مجازی خودشون هم زمانهایی بگذارن و کتابهایی رو معرفی بکنن. صرفا هم میتونه کتابهای خودشون هم نباشه یا انتشارات خودشون هم نباشه، و این کمک بکنه برای اینکه هر چقدر به قول شما سرانه مطالعه بره بالاتر، هر چقدر این بازار رونق پیدا بکنه، قطعاً به نفع همه ما خواهد بود. کاری به نگاه اقتصادیش نداریم که خیلی هم مهمه، ولی اون نگاه فرهنگی، اون چه که ذهن ما رو باز میکنه، میتونه بسیار تأثیرگذار باشه در اتفاقی که در کل کشور میفته. آقای هادیان عزیز، ممنونم از همراهیتون، برای شما آرزو موفقیت.
شما هستم، از شما و همه شنوندگان خداحافظ.
شما گفتگو کردیم در برنامه امروز با مهندس جمال هادیان. ایشون پژوهشگر حوزه فرهنگ هستند و البته رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات. ممنون که ما رو همراهی کردید. بوتیقای سه‌شنبه ها رو فراموش نکنید. در حوزه فضای مجازی و راهکارهایی است که فناوری اطلاعات و دنیای دیجیتال در اختیار شما به عنوان کتابخوان یا به عنوان تولید کننده و ناشر کتاب قرار میده. تا برنامه دیگه، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار. خدا نگهدار.
شما شنونده شبکه فرهنگ هستید. دوستان، نوبت میرسه به برنامه زنده هفت اقلیم، کاری از گروه کتاب شبکه فرهنگ. بشنوید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده هفت اقلیم، سلام درود بر شما. در برنامه امروز هفت اقلیم به مناسبت روز جهانی فلسفه با شما پیرامون وضعیت تألیف کتاب‌های فلسفی در ایران سخن خواهیم گفت. چند گفتگو پیرامون تألیف کتاب‌های فلسفی در ایران رو برای شما در نظر گرفتیم که انشالله در اثنای برنامه تقدیم شما می‌کنیم، اما در پیشانی هفت اقلیم هستیم و در آستانه دقایق معنوی اذان مغرب به افق تهران. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ و شما علاقمندان به برنامه زنده هفت اقلیم، باید برای شما بگم که بانگ نماز رأس ساعت 17:11 خواهد بود. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زفان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. شنوندگان ارجمند، اینک گوش سر و سر می سپاریم به تلاوت آیات نخست تا 17 از سوره مبارکه اعلا با تلاوت قاری ارجمند استاد شهاد محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعل
يا أرحم الراحمين. ارحم الراحمین.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن استاد سید متولی.